بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در سوره الانعام بود، آیات اول تا ششم رو فکر کنم تا حدودی بیان کردیم. آیات مفسر آیات ششم بعضی هاش مونده که تا اونجایی که فرصت باشه امشب چند آیه رو خدمتون عرض خواهم کرد. و البته بیشتر نظر من بر این هست که شما با همه آیات قرآن و ارتباطش با همدیگه و تناسبش، اتصالش با یکدیگر آشنا بشوید. این هست که ممکنه تعداد زیادی آیه خوندن شما را خسته بکنه، اما چند جهت داره. یکیش این هست که خب فرصت هم کمه، عمر هم به سرعت می‌گذرد و خیلی از قرآن هم مانده که بیان نشده. حالا وقتی که فرصتی بشود که آیات دیگری رو از سوره های دیگری بیاریم و به عنوان مفسر آیات مورد بحث بیان بکنیم، این فرصت خوبی هست. منتها امشب قبل از اینکه وارد بحث آیات بشوم، خواستم که توضیحی هم راجع به اوضاع مسلمان ها و اوضاع فعلی آنها در جهان به عرض شما برسانم. البته این دیدگاه و منظر خود من هست، شما ممکنه که تحلیل های دیگری داشته باشید. اما آنچه که امروز می گذرد، اگر که همون سال گذشته که اون مقاله من منتشر شد دقت کرده بودند که چه ضرورتی هست کوشش برای ایجاد وحدت بین مسلمان ها، که میبینیم اختلافاتی که در میان آنها هست چقدر میتواند دستاویز قرار بگیرد و چه همه خونها به خاطر این اختلافات که هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد ریخته بشود. اشتباهاتی که رخ داده است مخصوصا در این 30 و چند سالی که گذشته، همه ناشی از این اختلافاتی بوده است که بین ما مخصوصا شیعه و سنی وجود داشته است. حالا در بین اهل تسنن گروه های دیگری هم ظاهر شده اند به اسم سلفی ها که افکار به اصطلاح کهنه و مندرسی دارند، ولی خب قدرت دارند و از جاهایی حمایت می شوند، کمک می شوند. مقابل آنها همین افکار تندرو شیعه هست که اینها هم به نوبه خودش مندرس و کهنه و فرسوده است و به درد هدایت بشر یا اینکه حتی بشود نام دین بر آنها گذاشت نمی خورد. یعنی هیچه، پوچه. اما همینها امروز می بینید که دستاویز قرار گرفته است و از یک نقطه ای باید شروع بشود و باید شروع می شد. و به نظر من بهترین نقطه همون چیزی بود که من در اون مقاله در سال گذشته نوشتم و گفتم که باید از یک جایی هر دو طرف عدول بکنند و برگردند بر سر نقاط هم قابل قبول و هم معقول و هم اصیل و اصلی که از صحت تاریخی هم برخوردار باشد. اون 8 سال جنگ ما که کلن متضمن خطا و اشتباه بود، ولی به هر حال جنگ جنگ مذهبی بود بیشتر و هدفی رو هم تعقیب میکرد که اون جنگ به اون هدف نرسید، ولی خارجی ها بعدن کمک کردن، آمریکایی‌ها آمدن صدام رو برداشتن و یک حکومت شیعی در عراق مستقر کردن. در واقع در اون چیزی که ما 8 سال جنگ نتوانستیم بهش برسیم و شعار هم می دادیم که راه قدس از کربلا می گذرد، در هر حال اونها برای ما این کار رو کردن و حکومتی شیعی روی کار آوردن که امروز دایره نفوذش بر نیمی از بغداد است فقط، دیگه جای دیگری از عراق رو ندارن. اشتباهی پیش از آن و بعد از جنگ و حضور ما به زور و با در واقع نفوذ نظامی و سیاسی در سوریه و لبنان بود که قابل تحمل نبود و غلط بود، برای اینکه سنی ها زیر بار نمی رفتن و اکثریت مردم عراق اگر شیعه هستند، اکثریت مردم سوریه سنی هستند و تحمل نمی کردن حکومت علویان را که سالها از زمان حافظ اسد تا امروز بر سوریه حکومت می کردن. اون شورش هایی هم که شروع شد و بعد تبدیل شد به جنگ های داخلی با حمایت عربستان سعودی فقط برای واکنش به حضور ایران و سلطه علویان بر سوریه بود. در هر حال سنی ها هم در اونجا خودشون رو صاحب حق می دانستن و می دانن، همونطوری که شیعه ها در عراق خودشون رو صاحب حق می دانستن و می دانن. ولی در هر حال این وضعی که امروز پیش آمده، یعنی این گروهی که حالا به اسم داعش هست، الدولت الاسلامی فی العراق و شام یا دولت و اتحاد العراق و شام، بعضی هم علامت اختصاریش رو به این صورت میخونن، حالا خودشون نمیدونم مقصودشون چه هست، در هر حال یکی از این دو گزینه هست که عراق و شام رو متحد بکنن یا یک دولت اسلامی هم در عراق و هم در شام ایجاد بکنن. در هر حال این کسانی که از شهرهای حمص و حلب و داریا و ادلب که همه شهرهای سنی نشین بود آواره شدند و پناهنده شدند به کشورهایی مثل ترکیه و جاهای دیگر، اینها رو مسلح کردند. چه کسانی مسلح کردند من نمیدانم، ولی قطعا عربستان سعودی در پشت این قضیه هست و اینها رو آموزش دادند و سرازیر کردند. سیل جمعیت جوان اهل سنت سوریه و عراق است و دیگر فکر نکنم که دولت مرکزی عراق بدون حمایت خارجی بتواند جلوی اینها رو بگیرد. و فقط یک نقطه میتواند نقطه عطف یا نقطه امید باشد و اون اینکه یکی از دو کشور ایران و عربستان پیش دستی بکنه و اقدام بکنه و پیشنهاد مذاکره بدهد. یعنی این جنگ فقط با مذاکره ایران و عربستان به اتمام میرسد و نه دولت‌های دیگری. هر دولت دیگری که مداخله بکند به یک سمت میره، یا به حمایت عربستان میره یا به حمایت ایران میره. و در هر حال شما حداقل بدانید که هیچ جنگی بدون مذاکره پایان نمیپذیرد. هر جنگی پایانش یک مذاکره است و این جنگ هم به اون به اصطلاح نقاط مورد نظر ایران یا عربستان دسترسی پیدا نمی کند مگر اینکه این دو کشور با هم مذاکره بکنند. در هر حال اون چیزی که مرحوم پدر بارها در سخنرانی هاشون گفتند در مقدمه و مؤخره بعضی از کتاب هاشون هست که چون تجدید چاپ شده میشه بگی در همه کتاب ها هست، که هدف عالی و متعالی من این بوده است که بین کشورها و مذاهب اسلامی وحدت ایجاد بکنن. این عالی ترین هدفشون بوده. بنابراین این هدف گم نشود و میبینید که امروز چقدر ما احساس نیاز میکنیم به کسانی که بتوانند این کار رو بکنن و این ضرورت دارد. این فحاشی هایی که در این سالها از رسانه ها و شبکه های ماهواره‌ای نسبت به اصحاب پیامبر شد، به ابوبکر، به عمر، به عثمان و دیگران، حتی خیلی از اهل سنت معاویه رو به عنوان صحابی پیامبر قبول دارن و اگر کسی به اونها بدگویی بکند اونها رو مشرک و کافر قلمداد میکنن. این فحاشی هایی که شد باستابش این کشتاری است که می‌بینید چقدر راحت از شیعیان در عراق و در جاهای دیگر صورت میگیره. پس الان اینا وظایف شما هست، یعنی باید تبلیغ بکنید، باید راه رو باز بکنید، باید این فحاشی ها پایان داده بشود. این فحاشی هایی که بوده است، اینها اصحاب پیامبرن. عثمان دو تا دختر از پیامبر گرفته، ذوالنورین یعنی صاحب دو نور، دو تا نور از پیامبر در خانه عثمان بوده است. چطور ما به خودمون اجازه میدیم فحاشی بکنیم؟ نسبت به زنان پیامبر قرآن میگوید که و ازواجه امهاتهم، زنان پیامبر مادران امتن، امتی که تا قیام قیامت امته. پس تا قیام قیامت زنان پیامبر مادران امتن. چطور شما به عایشه فحاشی میکنید و نسبت فحشا به اون میدهید؟ اینها این آثار رو داره. پس ببینید وقتی ما میگوییم ما وهابی نیستیم، ما شیعه هستیم، ولی این را در افق میبینیم که این آثار پدید خواهد آمد، این کشتارها صورت خواهد گرفت. و مطمئن باشید که اگر دست اینها به نجف و کربلا برسد، هیچ شیعه ای را باقی نمیگذارند، دریای خون به پا میکنند. برای همین فحاشی ها، پس اینها باید جلوش گرفته بشه. اون وقتی که ما میگفتیم این لعنها رو از پایان زیارت عاشورا بردارید، برای اینکه این رو در افق میدیدیم. حال فرض میگیریم که حق باشه، فرض میگیریم اینهایی که شما میگید حقه، شما یک اقلیتی در میان دریای اهل سنتی، کل شیعه در تمام دنیا 300 میلیونه، در صورتی که مسلمان ها 1,450,000,000 امروز، یعنی 1,150,000,000 اهل سنتن. شما در این دریا چطور میخواید شنا بکنید؟ چطور میخواید که رخ بنمایید و بگید ما هستیم و با این فحاشی ها و با این بدزبانی ها؟ اینا امکان نداره، اینا نتیجه شده. شما در سوریه اگر میتوانید جنگ رو پایان بدید، اگر میتونید بگیرید یه جای رو. شما حلب رو ویران کردید، حمص رو ویران کردید، ادلب رو ویران کردید، داریا رو ویران کردید. اینا شهرهای با 5000 سال قدمت تاریخی رو با خاک یکسان کردید. تونستید یه خیابونش رو بگیری؟ پس حساب بکنی، این جنگ پایان پذیر نیست، جز این که از راه‌های معقول اون اساسیات اختلاف برداشته بشود. شما همه که شنونده هستید و بودید و سالها مسئولیت دارید، نمی توانید بگویید از ترس این که به من بگویند سنی یا وهابی یا فلان سکوت کنم. سکوت شما این خونریزی است که امروز از شیعیان در واقع بیگناه، جاهل و نادان داره صورت میگیره. در هر حال کلن آنچه که آتش جنگ را برافروخته تر بکند اقدامی غلط و غیر عاقلان است. خود قرآن هم آمده است برای اینکه واقعا یک امت درست بکنه. امت یعنی گروهی که یک مقصد واحد دارن. اما یعنی قصد کرد یک نقطه ای را که بهش برسه. اصلا فعلش اینه، اما یا ام. این امام هم که جلو می ایستد و همه به او اقتدا می کنن برای اینکه همه به سمت یک هدف بروند. اصلا امامت یعنی پیشوایی برای رساندن یک گروه به یک نقطه مشخص. پس امت یعنی گروهی که قصد واحد کردن و هدف واحد دارن. این چه امتی است؟ امتی که در جنگ و جدال و این کشتارها و خونریزیها و اینا واقعا آدم خجالت میکشه که بگه من تابع قرآنم، این قرآن واقعا اومده این کار رو بکنه، آمده این خونریزیها رو بکنه، آمده این فرقه ها رو درست بکنه. این هدف قرآن نبود. هدف ما هم این هست که قرآن رو طوری تبیین بکنیم که بگوییم هدف چیز دیگری است جز این، جز این فرقه گرایی ها و دستبندی ها و مذهب تراشی ها و اینها، غیر از این هاست. قرآن قرآنه، قرآن کتاب هدایت و راهنمایی است. امیدوارم این بحث ها هم همیشه کمک به این هدف بکنه، به این نقطه بکنه که ما رو آماده بکنه با ابزار منطق و عقلانیت و تفکر که راهگشا باشیم برای راهنمایی و هدایت همه مسلمان ها، هرچند که دستمان خالی است از هر جهت. این یه توضیحی بود که خواستم مقدمتا به عرضتون برسونم. خب بیایم در بحث خودمون. اگر به یاد داشته باشید در اون سه آیه اول سوره انعام گفتیم که سه چیز رو کافران مرحله به مرحله پشت سر میگذارن تا در واقع پیامبر رو زمین بزنن، بحث هدایتی او رو مواجه با بنبست بکنن. اول اعراض، بعد تکذیب و بعد استهزا. یعنی این سه مرحله رو گام به گام پیش میان. اول دوری میکنن از پیامبر، بعد پیامبر رو تکذیب میکنن توی جامعه، این طرف اون طرف میگن دروغ میگه، و بعد مسخره میکنن او رو. ما در این بحث استهزائش بودیم، آیاتی رو من خدمتون خوندم، چند آیه دیگر هست. کذبت ثمود به نظر. نظر رو من در آیات دیگری داشتیم گفتم که کلمه مفرد جمع نیست، هرچند که وزنش بر وزن جمع هست، مثل کتب، مثلا کتب جمع کتابه، ولی نظر مصدره و جمع نظیر نیست. پس کذبت ثمود به نظر، یعنی ثمود هم همین عادت رو داشتن. این قرآن مثالهای پیشینیان رو که همین روشها رو اتخاذ کردن در برابر انبیاء خودشون، یعنی اعراض و تکذیب و استهزا، اونا رو آیاتش رو براتون خوندم. در بحث استهزا بودیم، این چند آیه مونده است. کذبت ثمود به نظر، ثمود هم همین کار رو کرده، یعنی با کسی که آمده و انذار میدهد، یعنی با اون به اصطلاح مشخصه انذار دادن، اینها مقابله میکنن و تکذیب میکنن. تکذیب رو هم براتون توضیح دادم، همیشه به زبان باشه، همیشه به عمل باشه. یعنی انسان عملا حتی میتونه به زبان قبول بکنه، ولی عملا یه چیزی رو تکذیب بکنه و بگه قبول ندارم. مثلا فرض بگیرید که میگوین آب رفع تشنگی میکنه، ما اگر بخوایم تکذیب بکنیم میگیم یه لیوان آب برای من بیارید من تشنمه، ولی وقتی میارن من نمیخورم، یعنی تکذیب کردم این به اصطلاح ذاتی رو که آب داره که رفع تشنگی میکنه، این رو عملا تکذیب کردم، نپذیرفتم، چون دست زدم زیرش و گذاشتم کنار. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، و سخنشون اینه که آیا ما هممون بیایم از یک بشر تنها تبعیت بکنیم؟ خب این حرف خیلی از بشر در طول تاریخ بوده، حرف امروز هم بوده، حرف در واقع شاکله روحانیت شیعه در برابر افرادی مثل مرحوم پدر هم بوده، که مردم یاد میدادن که برید بپرسید که اینها همه علما در طول تاریخ اسلام نفهمیدن، حالا تو یکی فهمیدی. این همینه، ببینید همه این قدیمی است، یعنی یک در واقع بهانه تراشی است که در طول تاریخ بوده و قرآن هم ذکر میکنه که ما هممون بیایم از یه نفر تبعیت بکنیم. مگه میشه که عقل یکی برسه؟ انا اذن لفی ضلال و سعور، اگر ما این کارو بکنیم اصلا ما گمراهیم و در آتش هستیم، ما دچار عذاب میشیم. اولقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا از میان همه ما آدم های بزرگ به این یکی وحی شده؟ نه، پس این دروغ میگوید و آدم تبهکاریست. خب بیایم در آیات دیگر، آیه 49 سوره اسراء. و قالو اذا کنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. اینم یکی از بهانه هایی است که در برابر انبیا می آوردن که اگر ما استخوان بشیم و پودر بشه استخوان های ما، گرد بشه، آیا باز هم ما یه خلقت جدیدی پیدا خواهیم کرد؟ باز آیه ده سوره اسراء هم همین رو میگه به زبان دیگر، و قالوا اذا اضللنا في الارض انا لفي خلق جدید. اگر ما توی دل زمین گم و گور بشویم، مثلا بریم دیگه هیچ پیدا نیستیم دیگه، لای خاکمون میکنن گم میشیم، باز میشه که خلق جدیدی داشته باشیم؟ جواب داره. یعنی این آیات رو خداوند در، یعنی این اعتراضات و بهانه گیری ها رو در آیات دیگری جواب میده، مثل مثلا آیه 7 سوره حج که و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. ساعت می آید، هیچ تردیدی در آن نیست، و خدا همه کسانی که در قبرها هستند اینها رو منبعث میکنه، یعنی باز از دل خاک درشون میاره. حالا اینها یه بحث هایی است که حکما وارد شدن. خود قرآن اصلا بحث هاش رو میگه اینها بیانه است، هیچ دلیلی نداره که چطور چگونه. همینطور میگه ما این کار میکنیم که حالا مثلا این رو ذراتش رو جمع بکنیم کجا ببریم. اگر قرار باشد که قیامت روی همین زمین اتفاق بیفته، خب خیلی بحث روش هست، باید همین آب و هوا باشه، همین خورشید باشه، همین جسم باشه، برای اینکه این جسم ساختارش طوری است که فقط در این آب و هوا میتواند زیست بکنه. اگر این آب و هوا تغییر بکنه، قطعا این جسم هم باید تغییر بکنه. پس اینکه همه آدم‌ها را خدا از دل قبرها در بیاورد، چگونه در میآورد، اینها استدلالاتی است که ما میشینیم روش فکر میکنیم. خدا میگه من این کارو میکنم، خدا میگه همه این نظام رو به هم میزنم، خورشید به اصطلاح کدر میشه، نمیدونم ماه پاره میشه، همه اتفاقات در ساعت میفته. ولی اینکه انسان چگونه باز به حیات دیگری باز می‌گردد، اون بحث‌هایی است که حکما و دیگران حتی در ادیان دیگر، هنوز این بحث‌ها در کلیساها هم مطرحه و کشیش‌های به اصطلاح دانشمند داریم خیلی زیاد، که خود من هم از شاگردانشون بودم، بحث‌های الهی خیلی دارن که مثلا این قیامت چطور اتفاق می‌افته، این انسان چطور دوباره به حیات برمیگرده. قرآن فقط از حتمی الوقوع بودنش صحبت میکنه که این اتفاق حتما میفته. ضمناً قرآن کسانی رو هم که بحث قیامت رو انکار میکنن به دو دسته تقسیم میکنه. یه دسته اون کسانی هستن که در واقع دانشی نیندوختن، سوادی ندارن، اطلاعی اصلا از نظام عالم ندارن، آدم های بی سوادی هن که در سوره سبأ فکر کنم که و شیاطین یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و انا لهم لحافظون. خدا میگه اصلا ما حافظ این شیاطین هستیم، همین آدم های بی سوادی که کار و زندگی مردم رو میچرخانن، بنایی میکنن، غواصی میکنن، اینا رو قرآن میگه شیاطینه، آدم های بی سواد بی اطلاع، ولی هستن در جامعه و خدا هم حافظشونه. جالبه، خدا اینا رو حفظ میکنه برای اینکه این کارها رو انجام بدن. اینا یه دسته هستن که اصلا اطلاعی از قیامت ندارن و ممکنه اون رو هم انکار بکنن، و البته اینا در این زندگی روزمره شون هم احساس نیازی نمی کنن که برن دنبال این بحث ها، میره زندگیشو میکنه، کارشو میکنه، شبم خوشحاله که یه حقوقی گرفته، میره خونش استراحت میکنه و با خانوادهش از فردا دوباره میره سر کارش. گروه دوم که قیامت رو انکار میکنن، اینها تحصیل کردند و باسوادند و در نظام عالم تفکر و تعقل کردن، پدیده ها رو بررسی میکنن، زیر و رو میکنن، بعد با به اصطلاح برداشتی که عقل خودشون از نظام دارد میگوین نه، چنین چیزی امکان ندارد که بشر بپوسد، استخوانهاش از بین برود و دوباره بخواهند این رو زندگی به اصطلاح به زندگی برش بگردونند. خدای تعالی در آیه 80 سوره مؤمنون یه جواب مختصری داده، میگه و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا یعقلون. خداست که زنده می کند و می میراند و اختلاف یعنی آمد و شده شب و روز هم دست اوست. آیا به همین پدیده فکر نمی کنند؟ همین رو اگر فکر بکنن روش می توانند به این نتیجه برسند که امکان تحقق حیات مجدد برای انسان وجود داره. باز سوره احزاب آیه 63 باز خدا جواب میده به این مسئله، یسألک الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا، که مردم ای پیامبر از تو درباره ساعت میپرسند، بگو که علم آن نزد خداست. یعنی پیامبر هم نمیداند، نمیتواند بگوید چگونه و کی اتفاق میفته و چه کسی این علم را به تو داده که زمان اون کی هست، شاید که زمانش خیلی نزدیک باشه. باز در آیه 1 سوره انبیا همین بحث، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، حسابرسی مردم خیلی نزدیک است ولی مردم در غفلت به سر میبرند و از این لحظه و ساعت حسابرسی اعراض میکنند، نمیخواهند بپذیرند. و باز آیه 97 سوره انبیا، واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا، بله وعده حق نزدیک شده و در تحقق اون لحظه است که دیدگان کسانی که کافر شده اند صاف ایستاده بی حرکت و به یک نقطه دوخته شده. خب بیم آیه هفتم، اینا توضیحاتی بود که از آیه 1 تا 6 من خواستم که با آیات دیگری شما تطبیق بدید و مقایسه بکنید. آیه 7 سوره انعام، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ترجمه، چنانچه ما نازل می کردیم، حالا نزلنا تدریجم در این کلمه هست که توضیح دادم قبلا، اگر نازل می کردیم بر تو کتاب را در یک کاغذ، قرطاس کاغذ، یعنی کتاب می مد با کاغذ و اونها دستش می زدن، گفتن آره این کتابه و این کاغذش هم کاغذه، درست. اون وقت اونهایی که کافر شده اند اینها می گفتن که این چیزی نیست جز یک جادوی آشکار. پس ببینید بعد از اون 3 مرحله یه مرحله دیگری را کافران شروع می کنند، یعنی دست بردار نیستن، بعد از اعراض و تکذیب و استهزا وارد مرحله سحر خواندن دعوت انبیا می شوند که این جادو میکنه. در سوره اسراء آیه 93 باز وسط آیه هم این مطلب باز تکرار میشه، کفار میگوین به پیامبر و لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. ما به بالا رفتن، اول میگن که باید تو آسمون بری بالا و کتاب بیاری، بعد هم میگن نه اینطوری هم قبول نیست، ما به این بالا رفتن تو هم ایمان نمیاریم و قبولش نمی کنیم، مگر این که وقتی بر میگردی یه کتابی زیر بغلت باشه که ما از روش بخونیم. خیلی تعجب نکنید و بگید که چه آدم هایی بودن، چقدر سرسخت بودن، چرا قبول نمی کردن این پیامبر بیچاره، اینها همه زحمت، اینها همه آیه، چرا قبول نمی کردن؟ امروز ما خودمون بدتر از اونهاییم. چقدر شماها خودتون میپرسید که چرا قرآن به زبان فارسی نیومده؟ اصلا چرا ما مجبوریم از قرآن عربی تبعیت بکنیم؟ این عرب های ملخ خور سوس مار خور باید دینشون رو به ما تحمیل بکنن. ما با تمدن هخامنشی، با تمدن مادها، با تمدن ساسانیان و ایرانی باید از این عرب تبعیت بکنه. همین هست. یعنی ببینید، یا حتی اگر بری کتابم بیاری، ما میگیم چرا فارسی نیست؟ درسته آوردی، ولی عربی که قرار نبود بیاری، قرار بود فارسی بیاری. حالا لطفاً تشریف ببرید آقای پیغمبر، یک کتاب فارسی بردارید و بیایید تا ما از روش بخونیم. نقرأه، ما بخونیم، ما که عربی بلد نیستیم، ما باید بخونیم. پس ببینید بهانه ها دقیقاً بهانه هایی است که امروز هم هست، در میان ما هم جاری است. خیلی به اونا ایراد نگیرید، خیلی هم تعجب نکنید از اعتراضشون. یه اعتراض خیلی معمولی است که الان هم هست. من یه تقسیم بندی کردم که البته از تفسیرهای دیگه هم کمک گرفتم در این تقسیم بندی، که 9 آیه اول، حالا قبل از اینکه دعای دیگه شو بخونم این تقسیم بندی رو خدمتتون بگم تا اون دعای دیگه بهتر در ذهن ما جا بگیره. این 9 آیه رو به 3 دسته 3 آیه ای تقسیم کردم. 3 آیه اول سوره انعام، 3 آیه دوم و 3 آیه سوم. 3 آیه اول یک مطلب رو به طور کلی باز میکنه، ازش صحبت میکنه، راجع به اون با مردم حرف میزنه. اینکه اول پیامبر مردم رو ارشاد میکنه و مردم را نسبت به نظام هستی آگاه میکنه و دو چیز اساسی را که باید رکن تفکر انسان مؤمن باشه تو اون 3 آیه اول مطرح میکنه، یکی توحید و یکی بعث، یعنی دوباره زنده شدن. یعنی توحید، در دنیا انسان موحد باشد و بعد هم معتقد باشد، ایمان داشته باشد که باز هم زنده می شود و باید پاسخگو باشه. این دوتا تو اون 3 آیه اوله با واکنش هایی که بهش نشون داده میشه. 3 آیه دوم خداوند صحبت میکنه اول از این که چرا مردم آیات رو تکذیب میکنن، به پیامبر میگه چرا اعراض میکنن، چرا تکذیب میکنن، و تقریبا میگوید اینها میدانند که تو راست میگی، ولی به جهت اینکه میخواهند کفر بورزند. کفر هم برای چی میورزند؟ برای اینکه یه جایگاهی در قدرت، در سیاست، در اقتصاد، در اجتماع و بر احاطه و سلطه بر مردم داشتن، اینا رو دارن از دست میدن، اینا رو نمیخوان از دست بدن. از این جهت هم کفر میورزن، هم عناد میورزن و در واقع مخالفت میکنن، و از طرق مختلف که یکیش هم در واقع نفاق و اعراض و اینهاست. اونا چرا در واقع امیدوارن که به نتیجه برسن؟ تو این سایه دوم این رو ذکر میکنه خدا. یعنی اینا خیلی مختصره ها، باید بشینید روش مطالعه بکنید. میگه که پیامبر رو ضعیف میبینن و قدرت خودشون رو مافوق پیامبر میدانن، ولی غافلن از این که قدرت خدا مافوق است و پیامبرش رو پیروز میکنه. اینا برای ما هم خوبه، یعنی ما هم باید همینطور نگاه بکنیم. ما اگر نگاه بکنیم با کسانی که در واقع، حالا دنیا رو کاری نداریم، در جهان اسلام با قرآن مخالفت میکنن، قدرتشون، نیروشون، سلطهشون بر ما خیلی بیشتره، خیلی خیلی بیشتره. ولی خدا حفظ میکنه، خدا حمایت میکنه و خدا پیش میبره، اما به شرطی که این عنصر قدرت معنوی در ما بیش از اونها باشه. اونها به قدرت ظاهری و مادی خودشون متوسلن و تکیه میکنن، خدا میگوید پیامبر ما به یک قدرت معنوی تکیه زده است. و اما سه آیه‌ای که آیه هفتش رو براتون خوندم که میگن کتاب باید در قرطاس باشه و حتی اگر که در قرطاس هم باشه، خدا میگه اینها ایمان نمی آورن. خب این که آیه اولش این بود، سه آیه بیان شبهاتی است که کافران و معاندان و مخالفان و منافقان اینها بر این قرآن و این آیات رو بر پیامبر ای وارد میکنن و خدا علت این انکار ورزی اینها رو تو این سه آیه بیان میکنه و ضمناً به پیامبر هم میگوید که اینها ایمان نخواهند آورد. سه لغت در این آیه هفت هست که براتون خوندم، معنا کردم. یکی کتابه، و چون من بحث کتاب در قرآن رو مفصلا داشتم و توضیح دادم و همه آیاتش رو شرح دادم، این آیه اونجا آمده، ولی این حالا یه خلاصه است که بدانید از نظر لغت خوبه بدانید. یکی کتابه. اصلا به چی میگن کتاب؟ به چه مجموعه از نوشتار میگوین کتاب؟ در لغت عرب میگوین کتاب مجموعه است از نوشته هایی که یک مقصد را دنبال میکند که در پایان نتیجه میگیرد، که میگوید مقصد ما این بود، از تمام نوشته هایی که در این صفحات ازش عبور کردیم میخواستیم این نتیجه را بگیریم و به این مقصد برسیم. پس این که خدا اسم آیاتش رو گذاشته کتاب، یعنی مجموعه از آیات نوشته ها که یک هدف را تعقیب می کند و اگر امت تشکیل بشود باید کتاب داشته باشه، چون امت یک مقصد، یعنی گروهی هستند که برای رسیدن به یک مقصد حرکت می کنند، باید راهنماشون یک چیز باشه، یعنی یک کتاب باشه که اون کتاب یک هدف رو دنبال بکنه. خب این هم بیان کتاب. لغت دوم قرطاسه. قرطاس هر کاغذیه و هر کاغذ قرطاس میگه، ولی اصطلاحاً الان وقتی که در لغت آمده و به کار برده شده، کاغذی است که حتماً بر اون چیزی نگاشته شده، اونو قرطاس میگن. پس دیگه به کاغذ سفید قرطاس نمیگن. لغت سوم لمس. لمس دست زدنه، مثل مس. مس هم در لغت عربی اینه که دست بهش بذارن، لمسش بکنن. حالا لمس در واقع با همه بدن میتونه باشه، مس هم همینطور، ولی اصطلاحاً چون بیشترین لمس و مس با دست صورت میگیرد، ترجمه میکنیم دست زدن. لمس و مس یعنی دست زدن، دست مالیدن. خب اون وقت لمس مجازن به معنای طلب کردن چیزی هم هست. چرا؟ برای اینکه قدیم وقتی که برق نبوده، تاریک می شده، چیزی رو می خواستن پیدا بکنن، دست می کشیدن تا بهش برسن و لمسش بکنن و پیداش بکنن. از این جهت مجازن لمس به معنای جستجو و کاوش هم به کار رفته. لمس یک مفهوم حاشیه‌ای و کناری هم داره. برای اینکه هر چیزی رو که بخواهیم دست بزنیم باید با چشم ببینیمش و بعد برش داریم. پس رؤیت یا بصیرت یا بصر، نگاه با بصر یا نظر هم در لمس لحاظ شده. و این دوتا یعنی لمس، دست زدن و نظر کردن، از نظر مادی برای بشر دو احساسی است که کمترین خطا درش هست. یعنی شما وقتی ببینید مثلا سماور قول میزنه میدونی که آب میسوزونه. خب حالا دستم بهش بزنید، با اون دستتون همین احساس بهتون دست میده که این سوزاننده است. پس خطا درش خیلی کمه، خیلی کمه. از این جهت قرآن در این آیه میگه که حتی اگر با دستانشون لمس بکنن، یعنی هم میبینن هم دست بهش میزنن، باز هم ایمان نمی آورن. یعنی با دو حسی که کمترین خطا درش هست میبینن، احساسش میکنن، باز هم ایمان نمی آورن. و این نشانگر شدت عناد و دشمنی است از اینکه اون جایگاه‌هاشون رو از دست بدهن. ما امروز حداقل میبینیم که در این گروه‌ها و فرق مختلف اسلامی این اتفاق میفته. یعنی اصلا قرآن و دین و پیامبر و هدایت مطرح نیست. اصلا اون قدرتی که در سایه اسم دین به دست آمده، اون مهمه که حفظ بشه، اون رو میخوان حفظ بکنن. از این جهت با تمام ابزارهایی که در ریاکاری، دورویی، نفاق، خیانت، عرض کنم که تهمت، بهتان، افترا، اینها هست، همه رو ازش استفاده میکنن و با تحریف دین و قرآن تا اون جایگاه حفظ بشه. همین وضعیت رو کفار به اصطلاح در برابر همه انبیا داشتن، در برابر پیامبر اسلام هم داشتن. خب حالا اگر که اجازه بدید یه مجموعه آیاتی رو از سوره یونس آیه 74 تا 78، 5 آیه رو خدمتون بخونم که مجموع این 9 آیه رو، حالا 2 آیه دیگه هنوز مونده ها، 9 آیه از سوره انعام رو تا حدودی بازخوانی میکنه و به اصطلاح تکرار میکنه. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. اینها در آیه به نوح برمیگرده، آیات قبلش راجع به نوحه. میگه سپس ما برانگیختیم از پس نوح بعد از او رسولانی را به سوی اقوامشان. یعنی برای هر قومی ما پیامبری فرستادیم. و واقعا اینطوره، یعنی هیچ وقت در میان بشر طوری نبوده است که هدایتگری نباشه. نسل به نسل، قوم به قوم، همیشه هادیانی بودن. شما همین کشور خودمون رو ببینید، ببینید که الان البته من احساس میکنم که فضا خالی است، ولی در اون دوره که ما جوان بودیم و محصل بودیم و اینها، من همین امروز با توجه به همین آیات فکر میکردم که مثلا ما شخصی مثل حاج آقا رحیم ارباب رو درک کردیم، نمیدونم مثل جلال همایی، مثل بدیع الزمان فروزانفر، اساتید بزرگ مثل نمیدونم آقای مطهری، مثل نمیدونم شریعت سنگلجی، اینهایی که هرزن بودن، مسلط به قرآن بودن، از قرآن میگفتن، مثل آقای طالقانی، اینها رو درک کردیم. الان من نگاه به فضای امروز کشورمون میکنم، اون سخنوران و دانشمندان و اینها اصلا دیده نمیشن. ممکنه الان یه چند سالی فضا خالی بشه، ولی با این حال خالی خالی نیست. ببینید یه عده هستن از یه حقایقی صحبت میکنن، مردم رو روشن میکنن، ولی اونا هم نیستن. پس هیچ وقت، یا مثل مهندس بازرگان، اینها، دکتر صحابی، اینا که ما دیدیم و حرف میزدن و ارشاد میکردن، اینا الان با اون وزنه، با اون سنگینی در جامعه دیده نمیشن. یعنی احساس خلأه. باز هم در میان این خلأ آدمهایی هستن که در حد خودشون، در حد توان خودشون، البته نه با اون علم و دانش گسترده، صحبت میکنن. بنابراین این که میگوید که رسولن الی قومهم، این پیوسته، این کسانی که احساس مسئولیت کردن، احساس رسالت کردن، با مردم حرف زدن، مردم رو دعوت کردن، هم در مسیحیت امروز هست. این من در بیروت دو تا استادم مسیحی بودن و اینها من خیلی دعوت به کلیسا میکردن، برای هم بحث‌های فلسفی و الهی و اینها. واقعا انسان‌های فرهیخته، انسان‌هایی که دوست دارن جامعهشون الهی باشه، مردمشون الهی باشن. این نیست که حالا بگید هن مسیحی ها کافرن، نمیدونم یهودی ها کافرن، نه، در بین اونها هم اگر نبودن این آدم ها، جامعهشون اینطوری حرکت نمی کرد، اصلا جامعه می خوابید. چون این جامعه قشنگ قانونمند و تمام به خاطر این هست که هستن آدم هایی که حرف می زنن، دعوت می کنن، ارشاد می کنن و حضور دارن. پس این ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، این تداوم داشته، فجاؤوهم بالبینات، خصوصیتشون اینه که با بیانه میان، برهان روشن و قاطع که عقل میپذیره. بیانه در همون لحظه اولی که به گوش میرسه، بی هیچ استدلال اضافی عقل میپذیره که این درسته. فما کانو لیؤمنو به ما کذبو بهی من قبلو، پیش از این نمیخواستن، اصلا قرار نبود که ایمان بیاورند به این چیزی که بهش دعوت میشن. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ما دلهای تجاوزکاران را اصلا این کاریش میکنیم، اصلا این لیاقت نداره که بیاد ایمان بیاره. اون وقت تجاوز هم درجات داره، درجات داره. یعنی معتد کسی است که از حد میگذرد. در تفسیر المنار دیدم که میگوید بیشترین اعتداء، اعتداء شخص به نفس خودش هست که اون رو بکشاند به تبهکاری، ویرانی، ستمکاری، اینها، این بزرگترین اعتداءه. این خیلی اعتداءش قوی تر و اون میگه گسترده تر از این هست که یه شخصی به کسی دیگری ظلم بکنه، چون این ظلم هم برآمده است از اینکه اون نفس خودش رو خراب کرده و برده در جایگاهی که میتواند ظلم بکنه. ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الی فرعون و ملئه به آیاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. بعد از اون هم ما مبعوث کردیم موسی و هارون رو. ببینید پیوستگی رو قرآن رها نمی‌کنه که پشت سر هم در اقوام و جوامع ما رسول گذاشتیم. اینا رفتن پیش فرعون، ما فرستادیمشون اونجا، هم فرعون هم ملأ فرعون، آدمهای دورور فرعون، چشم پرکنها. با چی فرستادیم؟ با آیات خودمون. پس ببینید محور دعوت بشر به سوی صلاح و سداد و رشاد و عمل صالح آیات الهی است. محور باید این باشه. فستک برو استکبار کردن، گفتن ما بزرگتر از اینا هستیم که بپذیریم، و چون استکبار کردن مجرم بودن. آیه بعد، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا لسحر مبین. ببینید همون مراتبی که اول سوره انعام ترتیب آمده تا آیه نهم تو این آیات تکرار میشه. وقتی حق از نزد ما بر اونها عرضه شد، گفتن این یک جادو و سحر آشکاره. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. شما به این حق میگید سحر؟ موسی سوال میکنه. ساحر که قرار نیست پیروز بشه، در حالی که من پیروز شدم، فلاح و رستگاری نصیب من شده. اگر من جادوگر بودم که به پیروزی دسترسی پیدا نمی‌کردم. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا. اونا جواب دادن که آیه موسی، شما تشریف آوردید که ما را منصرف بکنید، توجهمون رو به جای دیگری جلب بکنید از آنچه که پدران ما بر آن بودند، که این چیزیست که ما هم امروز دوچارش هستیم و به هیچ وجه حاضر نیستیم که اون سنت های ریشه‌دار غلط تفکر خودمون رو عوضش بکنیم. و تکون لکم الکبریا. اون وقت اینجا حالا دوتا میشن، تا اینجا با موسی صحبت میکنن، ولی چون هارون هم در کنارش بوده میگن که شما قدرت طلبید، میخواهید خودتون به قدرت برسید، شما خواهان بزرگی در میان مردم هستید و از این طریق جادوگری وارد شده اید. و لکم الکبریا و فی الارض و ما نحنو لکما به مؤمنین. ما هیچ وقت به شما ایمان نمی آوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.